أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله على محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن، برادران و خواهران بزرگوار. به ابراز خرسندی از اینکه میهمان خانه گسترده سخنان امیر ملک ولایت در خطبه 93 هستیم. دو بخش از این خطبه گرانسنگ رو خدمت دوستان بازگو کردیم که امام لب می گشاید، پرده به کنار می زند و گوشه ای از عنایات الهی بر حضرت خود رو بازگو می کند و با کمال اقتدار می گوید فسألونی قبل ان تفقدونی. در دو نوبت پیشین هم اشاره کردیم ادعایی و سخنی که نشان می‌دهد از سوی وسعت بیکران علم علی را که متصل به علم الهی است و از سوی نشان می‌دهد که خداوند چه ظرفیتی را به انسان داده است و چگونه می‌تواند انسان چنین سرشار از عنایات مستقیم خداوندی باشد. به دنبال اون لب گشود وجود مبارک امام و افقهای آینده‌ای رو نشان داد، به گونه ای که گویا در زمان زندگی می کند حوادثی رو که پیش می آید بعد از حضرتش، شمه ای از اون رو وجود مبارک امام بازگو کرد و نگرانی خودش رو نسبت فتنه هایی که دامن اسلام رو می گیرد ابراز فرمود. اما در این میان فرمود الا ان اخوف الفتن عندي عليكم فتنه بني اميه، اما بیمناک ترین فتنه ای که من در میان شما دلنگران آن هستم فتنه بنی امیه است. حاکمیت قریب 90 ساله 12 خلیفه اموی که بر گرده مسلمانان تاختند و آنچه خواستند کردند. امیر المومنی فرمود فنها فتنتون امیا اون مظلمه، فتنه بنی امیه فتنه ایست امیا کور. چطور این جمله رو امام مطرح میکنن؟ هیچ چیز رو نمیبیند این فتنه، در اون ارزشی وجود دارد، نه کسی جایگاهی دارد، نه حقیقتی دیده میشود، حرکت میکند و همه چیز را زیر چرخ خود له میکند و زیر گردش خود از میان بر می دارد. مظلمه، تاریک، ظلمانی، هیچ خیر و نوری در اون نیست. تا این فراز خدمت دوستان بازگو کردیم، به اشاره کردم محضر مبارک عزیزان به یه شمه‌هایی از سخن پیامبر. ادامه میدم بحث رو باز در جای مناسب هم قسمت‌های دیگری مطابق سخن امیرالمومنین از این دلنگرانی رو بازگو خواهم کرد. فرمود این فتنه فتنه ایست که عمت خود حتوها، این فتنه ایست که فراگیر از خودته نشانه علامت، اونگاه یه کار و یه مجموعه رو خودته میگویند. یعنی به بیانی میتوانیم معنا کنیم بگوییم که کار و شأن این خطبه عمومیت دارد، یا بگوییم نشانه های اون بر همگان وارد میشود. خب میفرماید که فتنه بنی امیه فتنه ایست یک فراگیر. بعد از اون امیا بودن که اشاره فرمود، از ویژگی های اون این است که دامان همه رو می گیرد، به شکل عام فراگیری دارد، ابتداعاً کسی بی نصیب از این فتنه نیست، اما به شکل خاص یک گروهی رو فزونتر در کام خود فرو می برد و زخم کاری تر بر وجود اونها می زند. و خصت بلیتها، ابتداعاً یه فراگیری دارد نشانه ها و خصوصیات و حال و کار و شأن اون، اما از یه طرف یه ابتلاء خاص دارد برای جمع و جماعتی و خصت بلیت ها. به این معنا که عرض کردم دامن کسان زیادی رو میگیرد به شکل خاص تر، یا بگوییم خصت بلیت ها در عین اینکه فراگیر است، همه رو میگیرد، اما منحصره. یعنی در فتنه بودنش و در ابتلاعاتی که ایجاد میکند یک خصوصیت ویژگی دارد. به همین خاطر گاه هنگامی که ولو این که بعضی ها مدعی شدن یا لید جو رو بن المروان داملنا و لیت عدل بن العباس فناری، ای کاش همان جور بنی امیه میماند و عدالت دروغین بنی عباس حاکم نمیشد. اما شاعر شاعری است که میل با بنی عباس ندارد. نه اینکه ترجیح بدیم بنی عباس رو بر بنی امیه، اما بنی امیه کارها کردن که بنی عباس نکرد. دیگه اگر در یک کلمه بخوایم بگیم و مطلب رو ادامه ندیم و تمام کنیم، باید گفت صلی الله علیه یا ابا عبدالله. تمام. یعنی ماجرای کربلا، وجود و مبارک سید و شهدا بس است برای پرونده شوم و نکبتی که دامان بنی امیه رو تا ابدیت ابد گرفته است و نکه لنگی گرگز تا خود قیامت پاک نخواهد شد. نار دوزخ همچنین ننگی رو پاک نمی کند. این دیگه بدیهیست و دیگه مشخص. لذا اگر این معنای دوم بگیم و خصت بلیت ها، این یه ابتلا خاصه در اینی که فراگیر است اما ویژگی های خاصی دارد. به اون معنای اول هم که اشاره کردم قابل تأمل است. این عبارت حضرت به اون معنای اول بیشتر موافق است. و اصاب البلاء من ابصره، این ابتلاء بنی امیه خواهد رسید، این بلای اینها به فتنه اونها، من ابصر فرا میگیرد، من ابصر فیها، کسی که بصیرت و شناخته به حال روز اینها پیدا میکند. اما و اخت البلا و من عمی انها، اما گذر میکند، رد میکند، انگامی که تیر به هدف اصابت نمیکند، اختعت السهم و اخت البلا و من عمیانها، اما کسانی که نمیبینند، توجهی ندارند، در این وادی نیستند، اهمیتی ندار براشون چه میگذرد بر جامعه، بر مسلمانان، بر دین خدا. اینها یه حاشیه امنی در حاکمیت بنی امیه، فتنه بنی امیه خواهند داشت. خب چه میفرماید حضرت؟ کسی که چشم دارد، بصیرت دارد، میبیند، میشناسد بنی امیه رو، پس طبعا نمیتواند بیتفاوت باشد. یعنی خواص، وجوه، نخبگان، انسان‌های فهیم اجتماعی، صاحبان بصیرت و درک، همه قربانیان حاکمیت بنی امیه خواهند شد و شدند. یعنی آغاز کار در حقیقت از خود امیرالمؤمنین دیگه. یعنی کار دیشب اشاره کردم 42 سال حاکمیت معاویه رو شما دارید در شام. و وقتی که با امیرالمومنین درگیر می شود که 2 دهه رو گذرونده است، چیزی بیشتر از 2 دهه رو گذرونده است معاویه که با امیرالمومنین درگیر می شود و کار به اونجا می کشد که رسید. علی از دم تیغ بنی امیه می گذرد در حقیقت و به دنبال اون وجوه، شخصیت هایی که ابصره، در نهایت بصیرت، در نهایت عظمت شخصیت، حجره ها، میسم ها، سعد ابن سوهان ها، مردانی که نام هر کدام از اینها واقعا یه بشریتی رو یدک میکشد با خودش. این گونه بود فرزندان ابن عباس، دودمان عباس، خیلی کسا. این وقتی فجایع و مظالم و اون عناوینی که انسان میبینه چه کسانی قربانیان حاکمیت همون دهه های اول کار بنی امیه بودن، بس واقعا که بدون چه فجایعی تاریخ بشریت دیده است از این دودمان. و جا دارد که پیامبر آنگونه متأثر باشند، همان گونه که اشاره کردم، و خداوند شجره ملعونه بنامد در قرآن بنی امیه را، این قریب 90 سال را، این 12 خلیفه را. خب فرمود اونها که بصیرت به این داشتن و می دانستن اینها چه می کنند، باید لب باز کنند بگویند اگر ابوذر هم باشند معاویه به اون رحم نمی کند، ربذر را برای او ترجیح می دهد، گرد او نباشد. پیرامون هنوز به اقتدار کافی هم نرسیده است، اما فرقی نمی کنه. اگر ابوذری باشد که به خدا قسم آسمان بر صادق‌تر از ابوذر سایه نفکنده است، ولو رسول خدا در حق اون بگه، اما فرقی نمی کنه برای اینها. و اختل بلا من امیانها، اما کسی که کور بود ندید حال روز بنی امیه رو و نمیخواست ببیند اینها چه کردن چه میکنن، حاشیه امنی دارد و دیگه باز در دل تاریخ بخوانید و ببینید چه کسانی رو اینها به کار گماردند، چه کسانی که ترید و رسول الله بودند. پیامبر اجازه سکنای در مدینه رو به اونها نمیداد، شدن والیان، حاکمان، تمام اون خبائث، انسانهای خبیثی که اینها به دور افکنده شدن با رونق اسلام. حاکمیت پیامبر در مدینه، تمام اینها مجدد اعاده حیثیت شدن، به نظر خودشون برگردنده شدن، به مهمترین مشاغل و جایگاه‌های اجتماعی زیر لواء بنی امیه. اینها کسانی بودن که امیانها و ایم الله لتجدن بنی امیه لکم ارباب سوء بعدی. میدانیم که امیرالمؤمنین به سختی سوگند یاد میکند به خدا مگر ضرورت داشته باشه. و ایم الله در حقیقت این کلمه دو احتمال ادبی دارد، یا اینکه ایمو با توجه به اینکه اون نون، یعنی کلمه ایمو در حقیقت ایمونه وقتی در قسم به کار برده می شود، برای اختصار و زیبایی نون حذف میشه. حالا خود کلمه ایمون دو احتمال داره از جهت ادبی، یا اینکه اصلا مستقلا یک کلمه است که نشانه سوگند است در کلام عرب، گروهی از ادبا این رو میپذیرند و با همین شیوه استعمال میشه، یا اینکه کلمه ایمون جمع یمین باشد، یمین به معنای قسم، ایمون جمع آن سوگند، سوگندها. و ایم الله سوگند به خدای سبحان و الله تبارک و تعالی، لتجدن بنی امیه، لام باز هم ممهده للقسمه، یعنی قسم بعد از قسم میشه، لتجدن بنی امیه، نون آخر، نون تأکید ثقیله سخن رو مستحکم تر میکنه، به خدا سوگند هر آینه خواهید یافت بنی امیه را بر خودتون ارباب سوء. اینها که حاکمیت فقط نیستند، اینا ارباب شما خواهند شد. کلمه ارباب جمع رب است. هنگامی که در کلام عرب استعمالات رب رو نگاه میکنیم، اولین معنای کلمه رب هنگامی که به غیر خداوند نسبت داده میشه، یعنی چون میدونیم رب مطلق خداست، وقتی اضافه میشه غیر خداست، یعنی مضاف الیه داره غیر خداست، به معنای مالک، به معنای صاحب. رب و دار، صاحب خانه. رب و سیاره، صاحب ماشین، مالک ماشین. اینها لکم ارباب سوئن، اینها ارباب شما خواهند شد، مالک شما خواهند شد. اتخذوا عباد الله خولا و مال الله هولا، همون تعبیر زیبایی که این بنی امیه بندگان خدا رو زرخرید خودشون کردن، اینها ارباب بودن. خدای سبحان اشاره می کند به نبی مکرم از زبان حضرت حق دعوت می کند، یا اهل کتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید با هم مشترکاتمون رو بگیریم، تنازع رو به کناری بگذاریم، فصل مشترک بسیار داریم. الله ابتدا اینکه شرک به خداوند نداشته باشیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نه ما ارباب شما باشیم یهودی ها و مسیحی ها، نه شما ارباب ما باشید، ما ربمون خداست، نه ما ادعای مالکیت در شما داریم، نه شما مالک ما باشید. به زیبایی سوره مارک آل عمران این پیشنهاد رو مطرح میکند خداوند است. پس کلمه ارباب یعنی مالک، یعنی صاحب اختیار، اون کسی که زر خریدشن دیگران. فرمود بنی امیه چنین خواهند شد، ارباب سوء، اونم ارباب سوء در نهایت بدی بزشتی، بعدی، پس از من، بعد از من علی. دیگه اینها حقایقی است که امام پرده بر می‌دارند و بازگو می‌کنند، یعنی بفرمایید سال 40 رو تا سال 120 حضرت دارن بازگو می‌کنند، یعنی دارن 80 سال 90 سال بعد از خودشون رو به تصویر می‌کشند فرزند ابی طالب. بعد با تشبیهات این رو میگن که شگفتا و واقعا زیباست که اینطور ظریف و دقیق حضرت بازگو می‌کنند، کنا به زروس تعرمو به فیها و تخ به تو به یدها و تزبنو به رجلها. این بنی امیه مالکیتی خواهند داشت و وضعیتی دارند برای شما و در این جامعه اسلامی که ناب زروس، مانند ناب زروس هند، ناب، انیاب، ناب، ناوت المسنه، به اشتر پیری که دندانها ریخته است، افتاده است عمدتاً یا ناکاراست، اما دندانهای نیشش به دلیل اون قوت و صلابت و سختیش کارهای خودش رو دارد، بهش میگن ناب، چون در اصل به معنای دندان نیشه دیگه. کناب زروس، کلمه زروس هم سیء الخلق، شطور بدخلق، کچخلق رو، ناهماهنگ رو زروس میگوین، چموش رو زروس میگوین. این هم مانند اشتر پیر چموشند، از یه جهت پیرن، یعنی کارایی ندارند، به این معنا جاذبه ای ندارند در اینها. دوم زروس، کچخلقی، بد اخلاقی به اوج میرسد در وجود اینها، به گونه ای که تعظم و بفیها، این بنی امیه، تعظم و عزه به معنای دندان گرفتن، یا الاکل و به جفائن، جور بدی همه چیز رو بلعیدن، هر دو معنا رو در کلام عرب میبینیم براش. اینها دندان میگیرند، اینها میگزند، گاز میگیرند، به تعبیر ما همه چیز رو میبلند. و تخ به تو به یده ها، خبت یعنی الزرب و الالعرض، یعنی بر زمین کوبیدن، و دست ها رو بر زمین میکوبند، مانند شطوری که جاذبه ای ندارد، پیر و ناکار آمده است، اما شطوری است که با دندان ضربه میزند، دست بر زمین میکوبد و خشونت میکند. و تزبنو به رجله ها، تزبنو از ماده زبنه منعه دفع، و تزبنو به رجله، با پا هم میزند، لگد میزند، لگد پرانی میکند، به گونه ای که و تمنع و دره ها، در به معنای شیر، چون فرو میریزد و من میکند، به این شیوه کسی دست به پستان رو نزند و از او خیری نبیند. در یه تشبیه با اون زبان حالی که جامعه فزونتر بفهمد، این رو امیرالمومنین لطیف بازگو میکنند. بنی امیه اونچنان خواهند بود که هیچ نکته مثبتی در تاریخ اینها باقی نماند و نمیماند، به گونه این که هیچ کس از دست و پا و حرکات اینها در امان نیست، گزیده میشنند، همه لگدمال میشن، همه من میشند از خیر و تمام شرور رو جذب میکنند برای مردم. لا یزالون بکم، ادامه پیدا میکند کار بنی امیه، حتی لا یترکو منکم الا نافعا لهم. البته اینجا واقعا جای این داخل پرانتز هست، خارج از سخن امام، که بالاخره بر سر کار آمدن بنی امیه چیست؟ مگر نخوندیم تو نهج البلاغه هم هست؟ مگر حضرت اون شب 19 هم نفرمودن به فرزندانشون که در عالم رویا جدتون رسول خدا رو دیدم و گفتم یا رسول الله این مردم لقد سئموا منی و سئمت منهم، اینها نمیخوان منو، این مردم و جامعه من رو نمیخوان، منم اینها رو نمیخوان. پیامبر فرمودن علی دعا کن تا آمین بگویم، دعا کردم خدایا منو به بهتر از اینها ملحق کن و اونها را کسی که شایسته اینهاست و لایقشون بر اینها مسلط کردن. مگر بنی امیه رو چه کسی مسلط میکنه؟ خود مردم، خود جامعه بنی امیه رو. حالا میخونم خدمتون، اجازه فرمایید هنوز فرصت هست. لا یزالون بکم حتی لا یترکو منکم الا نافعن لهم، و اینها لا یزالون مدام روششون اینه بنی امیه، لا یترکو منکم، هیچ کی رو فروگذار نمی کنن الا نافعن لهم، مگر این که براشون خیر داشته باشه، منفعت داشته باشه. اگر کسی زیر پرچم بنی امیه بیاید، با ساز اونها برخصد و همگام با هم بنی امیه باشد، کارش ندارن، راهش میکنن. گروه دیگه هم هستن که اونها هم کاری ندارن بنی امیه. گروه دوم او غیر زائرن بهم، مگر کسانی باشن که دیگه قطعا مطمئنن هیچ زیر، لا زیر انا الى ربنا منقلبون که میخوانیم از زبان ساحران به اصطلاح فرعون که ایمان آوردن لازه، یعنی باکی نداریم، هیچ مشکلی نداریم، این را هر چهار کنیم، بخوای با ما بکن فرعون. زائر از این ماده میاد، او غیر زائر بهم، یا کسی باشد که هیچ نقطه آسیبی برای بنی امیه و هیچ خطر و هیچ مشکلی نداشته باشه. بنی امیه دست از هیچ کس بر نمیداره. امیرالمومنین میفرماد علی دوام اینها سهمگین آسیبشون رو وارد میکنن. کسانی از اینها معافن و در امانند که یک براشون نفت داشته باشن، آب با آسیابشون بریزن و در خدمتشون باشن، زیر بیرق اینها سینه بزنند. دوم کسانی که دیگه از اینها مطمئنن که هیچ آسیبی ندارن، اصلا دارن زندگیشون میکنن، نانشون میخورن، براشون مهم نیست بنی امیه چیکار میکنن، کیان، مهم نیست که کدام سر نیزه برود یا نرود، اهمیتی نداره براشون. و اینها واقعا زجر داره خوندن تاریخ، گاهی واقعا اشک انسان رو در میاره. نامهایی رو میشنوید که اینا نامهای بزرگی هم هستن، اما این گروه دومن، غیر ظاهرند، یعنی اینا دوشون. اون سخنرانی های تکان دهنده سیدش، نه فقط زمان یزید رو بگیم، قبل و بعدش نامهایی رو حضرت مطرح کردن. آزید ارقم میان شما نیست، عبدالله بجری میان شما نیست، کی نیست، کی نیست، کی نیست، یک یک اسمی بردن وجود اون بارک سید و شهدا. اینا که هستند، اینا که دیدند، اینا که شاهد بودند، اینا که شنیدند که رسول خدا چه گفت در حق پدرم، علی، من، برادرم، مجتبا. اما اینها نشستن آرام، هیچ غیر ظاهر، هیچ زیانی برای بنی امیه وجودشون نداشت، عبادتشون، نمازشون برقرار، کاری هم به بنی امیه نداشتن، بنی امیه هم به اینها کاری نداشتن. او غیر ظاهر بهم بلا یزال و بلاهم، به ادامه پیدا می کند این بلا و فتنه بنی امیه، حتی لا یکون انتصار احدکم منهم الا کانتصار العبد من ربه و صاحب من مستصحبه. این ادامه پیدا می کنند، اینها بر گرده سوار می شن، به ظلم و مظالم خودشون ادامه می دن. اگر کسی بخواد از اینها دادخواهی کند، مقابلشون بایستد، انتصار کند، انتقام بگیرد یا حرکتی انجام بدهد، می دونید چه حالتی دارد؟ اونچنان درب دادخواهی رو می بندند، اونچنان خفقانی بر جامعه حاکم می کنند که حالتی دست می ده. اگر کسی بخواد انتصار بکنه، مثل اینکه یه عبدی از یک برده ای از صاحبش بخواد انتقامش رو بگیره، دادخواهی بکنه، چه دادی بهش میدن جز تو سرش زدن بیشتر؟ یا اینکه یک کسی از یه دوستی که فقط همون رو داره بعد بخواد از اون به خودش شکایت کنه، خب چیکار میخواد بکنه براش؟ کسی نیست، دیگری نیست که دادش بستاند دیگه، یه هم به حجمه بدتر و بیشتری هم بر او خواهد شد با این شیوه. فمود حتی لا یکون انتصار احدکم، بعد هر کدومتون بخواید انتصار کنید، دادتون بستانید، از بنی امیه دادخواهی بکنید، لا یکون انتصار احدکم منهم الا کانتصار العبد من ربه، نیست دادخواهیتون مگر این که یک بردهی بخواد از مولاش مثلا حقی رو بست، و صاحب من مستصحبه، یا این که بخواد یه صاحبی از مستصحب خودشه، دوستی از دوست دیگه، یعنی تنها کسی صاحب اون دوست نزدیک، کسی دیگه جز اون نداره. ترد علیکم فتنتهم شوها و امخشیه، چه میگوید امیرالمومنین؟ میاد وارد میشه این فتنه ها بر عالم اسلام. یعنی واقعا فکر میکنه انسان، خدایا اگر نمیشد، اگر مسیر به انحراف کشیده نمیشد، اگر واقعا اون 4 سال و 9 ماه به بار مینشست، اگر اون تیغ فرق علی رو نمی شکافت، اگر وجود و مبارک حسن ابن علی المجتبا اون گونه به شهادت نمی رسید و می ماند، و اگر ادامه پیدا می کرد، یعنی اگر بنی امیه حاکمیت در اسلام پیدا نمی کردن، چی می شد؟ چه اتفاق برای بشریت چه حال پیش می اومد؟ و می شه گفت تمام مسیر اسلام رو این جماعت با 90 سال خودشون بردند با آنجا که بردند. ترد علیکم فتنتهم شوها، میاد بر شما فتنه اینها وارد میشه. شوها، کلمه شوها از ماده شوح به معنای القباحه، قباحت، کراهت، زشتی، پلشتی، گاهی در نفرین در کلام شاهت الوجوه، چهرتون قبیح بشه، زشت و کریه بشه. فتنتهم شوها، فتنه بسیار کریه، قبیح، مخشیه، هولناک، در نهایت ترس، مهیب، واقعا مهیب، مخشیه و قطعا جاهلیه، میاد به صورت پاره هایی از عصر جاهلیت در میان جامعه، یعنی بازگشت یردون الناس الی اعقابهم الجاهلیه، همون تعبیر مردم رو برمیگردونن به دوران جاهلیت، برمیگردونن به روزگار پیشین جاهلیت، یعنی باز همون ظلمت ها و ظلم ها، باز همون فضائح و قبائح و رسوایی های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، باز همون ها حاکم میشه. یعنی تمام زحمات نبی مکرم، افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، انقلاب بر عقب، باز بازگشت به پیشینه رو این کار بنی امیه بود. میفرماد لقطعا جاهلیه لیس فیها منار هدن ولا علم یرا، به گونه ای که لیس فیها منار هدن، که هیچ نیست در میان بنی امیه منار و هدن، هیچ نشانه ای از هدایت، هیچ نشانه ای هدایت در میانه ای ها نیست، هیچ نورانیتی و نکته روشنی، ولا علم یرا و نه هیچ علم هدایتی و هیچ نشانه معرفتی، نشانه خیری در میانه اینها، هیچ نقطه برجسته علم به معنای کوه، هیچ نقطه برجسته چشمگیری در وجود و تاریخ این جماعت دیده نمی شود. خب من همینجا قبل از این که ادامه کلام حضرت رو بگم خدمت دوستان، مایلم که یه اشارتی باز داشته باشم به یه گوشه هایی که فقط یکی دو مقطع دیگه، این 90 سال اونچنان است که شرح این هجران و این خون جگر و این سخن بگذار تا وقتی دیگر است. در حقیقت ببینید کار و اساس کار بنی امیه تحمیق بود، تحمیق بود، اساس کار امیر المؤمنین تفکر بود، جامعه رو به اندیشه و فکر وادار کردن، ولا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حر را، آزادگی رو در روح مردم حلول دادن، این رسالت امیر المؤمنین بود. نقطه مقابلش اون چه میخوانم خدمت دوستان، این چند خطی که میخونم حداقل مروج و ذهب مسعودیست جلد سوم. میدانید که در میان مورخین مسلمان 4-5 تاریخ نگارن که دیگه اینها اعلام و قله های تاریخ هند، حالا طبری، ابن عسیر، مسعودی، یعقوبی، اگر سیر زمان رو بگیم اینها مقدمن بر خیلی هاشون، ابن قتیبه، اینها دیگه مهمترین تاریخ نگاران صده های اول اسلام هند، مسعودی تون رده اوله، مثل یعقوبی، مثل طبری، این ستا از جهت قدمت تاریخی تقدم دارن. بازگو می کند که عرض به خدمتون بلغ من احکام لسیاسه و اتقانهی، در حالات معاویه داره توضیح میده. ده اشتبازی معاویهش تو رو قلب ها اثر مگذاشت و مردم رو تصرف می کرد و ان رجلا من اهل الکوفه دخل علی بعیر له الی دمشق، یکی از اهل کوفه بر شطورش سوار شد وارد دمشق شد، فی حال منصرف هم عن صفین، در حال بازگشت از صفین، فتعلق به رجل من دمشق، یه دمشقی شامی، گفت هذه ناقتی، این شطور منه، ناقه یعنی شطور ماده، هذه ناقتی، اخذت منی به صفین، این تو صفین از من گرفتن، این بال منه بده، فرتفع امرها الی معاویه، دیگه اختلاف شد و بردن پیش امرو پیش حاکم اسلامی، و اقامت دمشقی 50 رجلن بینتن، 50 تا مرد را آورد به عنوان شاهد، شهادت دادن که این شطور مال کیه؟ مال دمشقیه، مال این شامیه، یشهدون انها ناقته، که این ناقه اینه، شطور ماده اینه، فقضا معاویه علی الکوفی، معاویه هم حکم کرد که این هست، و امره به تسلیم البعیر الی، گفت بدی به اون، بده این حیوان رو بده، داد شطور رو، داد این کوفی، داد به این شام، فقال الکوفی، تموم شد، شطور برداشت رفت، فقال الکوفی اصلحک الله، خدا شما رو به صلاحیت بدهد. انه جملون ولیس بناقه، اصلا این ناقه نیست، این شطور ماده نیست، این شطور نره. اینا 50 تا شاهد آوردن که این دستگاه قضا معاویه است و قضاوت کرده من. و این تو احمقانه جامعه رو پروه بیان 50 تا بگن که این ناقل که نگاه کن خوب بلاخره کارشانسفنده میتونه ماینه کنه. آقا معاویه حاضا حکمون قد نزا، دیگه تموم شد دیگه، گفتیم حکم دادیم، بعد دیگه احضر و اکسداش تطال و راضی باش از ما و چی و فلان اینها. خیلی زیباست، خیلی زیباست. حالا بعد خوندم برای این قسمتش، گفت برو تو که میری کوفه، ابلغ علیان، برو به علی بگو انی اقاتلهو، من می جنگم بایش، به معت الف، 100,000 نیرو میارم، ما فیه من یفرق بین الناقه والجمل، که این 100,000 نیرویی که من میام فرق بین ناقه و جمل رو نفهمن این شطور ماده است یا این شطور نره، اینقدر احمق باشن. بعد بگو مقابل اینا میتونه بیسته مقابل 100,000 احمق که اینقدر نفهم باشن. اینطور نیرو تربیت کردن، اینطور با جامعه بازی کردن. فقط بلغ من امرهم فی طاعت، بعد گفت اینا برو، فقط بلغ من امرهم فی طاعت ام له انه صلا بهم. بعد ادامه مطلب رو خود مسعودی میگه، میگه این راست گفت معاویه، درست در مسیری که میمد به صفین معاویه، صلا بهم اند ام الی صفین، داریم تاریخ مینویسه ها، شوخی نمیکنه با کسی. ایشان هم شائبه اهل سنت بودنش قطعا بیشتر از شیعه بودنش این مورخ. حالا نیست اینجا که دیگه فضائل خلفا رو هم کامل می نویسه در جلده اول و دوم. صلا بهم عند مسیرهم الی صفین الجمعه فی یوم الاربعا، روز چهارشنبه نماز جمعه خوند با سپاهش معاویه، اما هم ایستادن نماز جمعه خوندن. از نودی السلام من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله، روز چهارشنبه با اینا نماز جمعه خوندن، هم خوندن، اون سپاه عظیم خوندن و تقبل الله و طیب الله. و من شرمم میاد بخونم، اما دارم اینو میخوام، این مبنای کارشون و معاویه به این معمویان از این یعنی از تحمیل جامعه شروع کردن. انه قال لرجل من اهل شام من زعمائهم، به شامی از اون سرکرده ها و اهل رأی، روشن فکراشون، خوش فکراشون، ولعقل، عقلاشون، من هم گفتن من ابو تراب. ابو تراب کیه؟ حاضر لذی یلعنه الامام علی المنبر، این ابو ترابی که اللهم لعن ابو تراب گفت الان این خطیب بر خطبه تو نماز جمعه، این کیه این ابو تراب؟ از یه حاقل فهیم جا افتاده سوال کرد. قال اراه لسن من لسوس فتن، فکر میکنم دزدی از دزدان و راهزنان باشد، همین تا این حد میشناسمش. جاهز میگه دیگه، جاهزم که معلومه دیگه، وضع حالش دیگه بالاخره از اون شدت و خشونتی که به شیعه داره معلومه. سمعت رجلا من العامه و هو حاج و قد ذکر له البيت، به یه شامی گفتن اسم حج رو میخواست قصد حج برد و بعد یقول اذا اتیتهم من یکلمونی من، وقتی رفتم اونجا با کی باید صحبت کنم، کی از تو خونه در میاد، با کی باید حرف بزنم، خونه کی اونجا میرم. و اون نخبر هم صدیق له انه قال له لجل منهم وقد سمعه یصلی علی محمد صلی الله علیه و سلم. گفت همینطور که شما صلوات می‌فرستادین، صلوات بر پیامبر فرستاده شد، بعد این رو کرد به اون تو این صف نماز تو این جماعت، گفت ما تقول فی محمد هازا، این محمدی گفتن این که عرب بناه و بر این اسم دیگه خداست. ببینید اینا شوخی نیست، فکاهی نیست، اینا تاریخ بنی امیه است که با برخین نوشتن. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل وقتی با جامعه چون این رفتار بشه دیگه. حالا اینها چیزهایی است که به درد میاره، شما رو نمیخونم من جمله دو سه جمله ریاضیت بگم خدمتون. خب حالا نوبت میشه به کسی که میخواد پایه‌های خلافت معاویه رو مستحکم تر کنه و نوبت یزید میشه دیگه. صفحه 67 می نویسه کان یزید صاحب و تربن و جوارهن و کلابن و قرودن و فهودن و منادمتن علی الشراب. مسعودی می نویسه یزید کارش ترب، رقص و لهب و لعب و عرض به خدمتون، سگ و بوزینه و مداومت بر شراب و جلس ذاته و من علی شرابه و ان یمینی ابن زیاد و ذالک بعد قتل الحسین فاقبل علی ساقی. یه روز بعد از ماجرای کربلا کنار نشسته مشغول خوردنن با ابن زیاد، بعد به اون ساقی شعری گفت که من نخونم بهتر. و قلب علی اصحاب یزید و اماله ما کان یفعله من الفسوق، و تمام عاملان و کارگزارش هم عیناً مثل خودش بودن. مسعودی میگه هم کار خودشو میکردن. فی ایامهی زهر القنا به مکه و المدینه، در ایام او فحشات و مکه و مدینه هم باب شد دیگه. اون شهرها رو هم استعملت الملاهی و ازهر الناس شرب الخم دیگه، کنار کعبه هم شرابخاری باب شد. و توضیحات میده اصلا تعجب انگیزه. ادامه داد به سیره خودش تا اینجا میرسد. بل کان میگه و سیرته سیرت فرعون، سیره یزید به نظر ما مورخین سیره فرعون بود. میگه بل کان فرعون اعدل من، بلکه فرعون از یزید عادل تر بود. از به قول ما صد رحمت به فرعون فی رعیته و انصف من حل خاصته و امت، او با انصاف تر بود انصافا فرعون از یزید. دیگه واقعی حره رو نقل میکند، حمله به مدینه و میش از 1000 ناموس و شب اول بر سپاه خودش مباح کردن در مدینه، به یاران خودش مباح کردن و آبستن شدن اینا. این مسائل دیگه نمیشه خوند اینا رو از تاریخ و بازگو کرد. و دیگه عرض به خدمتون کعبه و تخریب و در آخر دیگه میخواد جمع‌بندی بکنه میگه چی بگم؟ ولی یزید غیره اخبار و نجیبه و مثالبون کثیره، این بقیه شونه چیزهایی دارن که نمیشه گفت. منشور بالخم، قتل ابن بنت رسول الله، سید و شهده و لعن الوسی. زمخشری در ربیع الابرار می نویسه، جار الله زمخشری عالم اهل سنت معتزلی می نویسه بیش از 100,000 منبر ساختند این پدر و پسر، که وقف شده بود این منبرها، پاشم نوشته بودن این وقف است برای لعن علی ابن ابی طالب. یعنی به یه شرط میشه روی منبر نشست، فقط اینکه خطیب نشست باید لعن کنه علی را و الا خیر. به این شیوه و لعن الوسی و حتم البیت، تخریب خانه و احراق، سوزاندن کعبه و سفك دماء، خون ریختن ها و الفسق و الفجور و غیر ذلک مما قد برد فیه الوعید بالیأس من غفرانه، چیزهایی که دیگه قطعا مأیوس از غفرانن صاحبان اینها. و ادامه میدهد حالا من اگه بخوام خدمتون بقیه بنی امیه رو بخونم دیگه بدانید کار به کجا میکشه در تک تک اینها موارد، تا برسد به اون قله بالاشون، برسه به کی؟ به حجاج ابن یوسف ثقفی. و بعد دیگه چه کار کرد حجاج؟ تو همون ورود اول توی مسجد بصره چه کار کرد؟ وقتی وارد شد که بخواد از بصره شروع کنه، آنچنان از درب مسجد خون می آمد که احساس کردن رودی جاریست. نوشتن این مبلغی هر که تو مسجد بود کشت، یه نفر رو زنده باقی نگذارد. کمون اول که گفت که من یه نفر سنگ زد بهش، یه چیزی پرتاب کرد بهش، یه نفر رو باقی نگذاشت از دم تیغ گذارد. یعنی واقعا این جنایتی نبوده است که بنی امیه مرتکب نباشند در این سالا. وا اسفا که از جماعتی که همین الان بنده خدمت شما نشستم کتاب در متن اینها می نویسند، مقاله در متن اینها می نویسند همین الان و در مملکت سعودیه چاپش می کنند. با همین مسالب و با همین مسائل و با این فجایع و با آنچه امیر ملک ولایت و وجود نازنین امیر المؤمنین پرده برمیداره نشان میده و تاریخ تثبیت میکند و روشن میشود که دیگه خوندن اینها و گفتن اینها همین مقدار کفایت میکند. خدمت دوستان عزیز، نحن و اهل البیت منها به منجات و لسنا فیها بدعات. این صحنه ها که گفتم مردم میاد واقعا حاکم میشه، بدونید میشه، بدونید هیچ امنیت و امانی نیست دیگه برای جامعه با وجود بنی امیه. اما ما اهل البیت، نحن و اهل البیت به اصطلاح ادبی میشه اختصاص دیگه، یعنی اما خاصتا ما خاندان به منجاتن. کلمه منجات از ماده نجات میاد، به زمینی که اونقدر بلنده که سیل نمیبردش، جوریس گسلش که زلزله نمیبردش میگن منجات. ما خاندان منجاتی، بله ما میکشیم ابتلا از بنی امیه، اما دامن ما پاک و پاکیزه است از هر گونه مداخله و احیانا انتصاب به بنی امیه در این مسائلش. اگر در طول تاریخ، باز اینم نکته ایست که دوستان جوان من میدونن، تو این رزالت ها و خباست های مجازی که در فضاهای خاص انجام میشه، گاه بعضی از مسائل رو مایلن بعضی ها پای وجود و مبارک حضرت مجتبی سید و شهده رو به بعضی از مسائل و جرائمی بکشن که در اون زمان ها انجام شده، اینها هم اینجا بودن اونجا بودن وارد شدن تو ایران فلان، یه چیزایی میاست که دیگه نمیخوام بگم فضا را آلوده کنم. خدمت دوستان حضرت هم در، اما ما اهل البیت ساعت ما بریست از اینکه کوچکترین نسبتی بین اعمال بنی امیه و ما باشد، به گونه ای که ولسنا فیها بدعات. دیگه ما در این زمان داعی نیستیم، ما مدعی نیستیم، دعوت کننده نیستیم، زمان زمان ما نیست. در دوران بنی امیه زمان زمان ما نیست، ما این دوره برای ما خاندان دوره سکوت و فطرت در قبال این وضعیتی که بنی امیه ایجاد میکنه. خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود، خوندیم دیگه خدمت دوستان دیگه، از همون روزی که علی فرمود زنن تو بهم، اصلا دیگه گمان کردم که دودمان پیامبر از بین میرود، چون این حالتی بعد هم ادامه دیگه اوج کار مگر کجاست دیگه؟ بالاخره برای بیعت گرفتن از سید الشهدا است. ببینید انی لم اخرج اشرن بلا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن. نمیخوام نزاع و منازعه کهنه ای رو زنده کنم، اما قطعا سید الشهدا برای سرنگونی یزید و رسیدن به مقام خلافت صرفا بیرون نیومد، بلکه وجود مبارکشون انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من اومدم که این وضع رو تغییر بدم، یعنی نشون بدم و این دین نیست، این آیین نیست. 50 سال بیشتر نمیگذره که پیامبر از میان رفته است، بعد این آقا میگه خلیفه رسول الله، خلیفه رسول خداست با این حالی که خوندیم. من اومدم این رو به جامعه تفهیم کنم، تبیین کنم، تا آخرم میستادم، خونم هم دودیم پاش با کمال افتخار و حتی خون عزیزانم رو هم دیدم، همه رو دیدم. خب به اونجا که میرسه میبینیم بزرگترین تراژدی تاریخ در ادیان الهی شکل میگیره واقعا، که فرزند پیامبر در یه نصف روزی با 18 نفر از خاندانش و نزدیکانش، فرزند و برادر و همه، سرها بالای نیزه بیاد. چون چیزی در تاریخ بشر نبوده است و بعدش هم به این شیوه نیامد. و لسنا فیها بدعات، ما دایی نیستیم در اون زمان، ما مدعی نیستیم در اون زمان. ما در زمان بنی امیه دوران فترت سکوت رو هیچ مداخله‌ای در کار اینها نداریم و خرج ما جداست از اینها به طور کلی. اما حال که من علی تا اینجا گفتم، بقیه ماجرا رو هم براتون بگم. ثم یفرج الله عنکم کتفریج العدیم بمن یصومهم خسفا و یسوقهم عنفا و یسقیهم بکأس مصبرة ولا یعطیهم الا السیف. اما ثم، زمان میگذره اما به پایان میرسد، بنی امیه هم افول میکنن، این دوران 80 و چند ساله میگذره. ثم یفرجان، خداوند تفریج می کند، گشایش ایجاد می کند انکم از شما مردم و برای جامعه اسلامی، که تفریج العدیم. خیلی تعبیر عجیبی است. این دیدیم، خیلی همون دیدیم وقتی پوست گوسفند رو میکنن دیگه، باد میکردن و قدیم و بالاخره این پوست رو بعد جوری میشد که پوست تخپوس میافتاد و دیگه این قسمت آخرش رو میچرخوندن، این لش رو اون پایین جدا میکردن، بعد بر میداشتن گوشت رو، این پوست تخ میموند و روده رو میفتن داخلش رو، بعد میشد اون که من بفروشنش مثلا یا استفاده بکنن، این کاملا جدا میشد سرنوشتش. بنی امیه خدا گشایش ایجاد میکند و سرنوشت بنی امیه و حکومت بنی امیه و آحاد بنی امیه دیگه جدا میشن از شما، که تفریج العدیم، یعنی کلن از بیخوبان برداشته میشن، سرنوشتون از امت اسلام دیگه کنده میشه، همینطوری کنده میشه این پوست از گوش، اینا کنده میشن از جامعه دیگه، یعنی نابود مطلق. به من یسوم چی این کاری میکنه با بنی امیه؟ اینم میگید آقا؟ بله، به کسانی که یسومهم صام الامر ای والله خسفن، خسف یعنی پنهان شدن، ناپدید شدن، خسوف گرفته میشه روی ماه، میگید خسوف، یسومهم خسفن، میان کسانی که اینها رو تحمیل میکنن بر اینها نابودی و محو شدن رو، محو رو، دوران خسوف بنی امیه خواهد رسید، و یسوقهم عنفن، و کسانی میان که اینها رو میرانند، سوقشون میدن به عنف. عنف یعنی چی؟ قهر، جبر. و یسقیهم به کأس مصبره، و به اینها میخورانند، به بنی امیه میخورانند جام و پیمانه ای که سراسر اون مصبره است. مصبره از ماده صبر یا صبره، به معنای همون ماده تلخ گزندهی که قابل خوردن نیست، که چون زقوم تلخ است مگر دیوان بلخ است. فرمود و یسقیهم به کأس مصبره، به اینها میخورانند تلخی ها و زجر ها را. آمدند ولا یعطیهم الا سیف، به اینها نمیدن مگر شمشیر، بنی امیه را از دم تیر میگذرانند. و لا یحلسهم الا الخوف، حلس به معنای پوشاندن، احلاس، کون و احلاس بیوتکم، گاه در بعضی از مواد داریم این فرش زیرانداز میشه احلاس، بر اینها میپوشانند، بر تن اینها، لذا جل و لاغ را هم گاه احلاس میگن جمعش. و لا یحلسهم الا الخوف، بر اینها نمیپوشانند مگر خوف و ترس را، و از میانشون برمیدارند. شد آنچه امیرالمومنین مطرح کرد، آمدند، عباسیون اومدند، بنی العباس اومدند، با خشونتی نسبت بنی امیه آمدند که بنی امیه ابتدا شاید با اون خشونت نیومدند، در میانه کارون کارا رو انجام دادند، یعنی به گونه ای که گاه صد تا می آوردند تو دارالمارشون، خورد میکردند سر اینها رو، گردن میزدند، نابود میکردند از سران بنی امیه و دودمان بنی امیه و وابستگانش. قبرهای بنی امیه رو یک یک بنی العباس کندن، اگر جنازه بود استخوان بود حتی بیرون کشیدند، تنها قبری که دیگه پودر چیزی گیرشون نیومد قبر معاویه بود، قبرها رو یک به یک کندن اینها اصلا. یعنی باز بنی عباس آتش به دودمان بنی امیه افکندن در قایت و نهایت، اونی که حضرت توضیحش میده که تفریج العدیم، خسفن، انفن، یسقیهم به کأس مصبره، لا یعطیهم الا سیف و لا یحلسهم الا الخوف، تمام اون که حضرت فرمود مو به مو دیده شد و تاریخ دیدیم. مثلا این خلیفه عباسی صفا از ماده چی میاد؟ سین فه یعنی ریختن. چرا به صفاح میگفتن؟ خون ریزی، به مقداری که خون بنی امیه ریخت صفاح. خب اون خلفای برید تثبیت کار خودشون در اون دوران اول چنین کردن، فرمود یحلسهم الا الخوف، بالاخره این سیر تاریخ
سنت های الهی پیاده شد.
فند از آلک امیرالمومنین به اینجا که میرسد میفرماد فند از آلک تود قریشون به دنیا و مافیها لو یروننی مقامن واحدا. به اینجا که میرسد دیگه قریش، عرب، مسلمانان به قیمت این که وقتی میرسه به اینجا که این وضع رو میبینن، به قیمتی که تمام دنیا باشد دوست دارن تمام دنیاشون رو بدند و هرچه دارد در دنیا و هرچه در دنیاست که ای کاش یروننی مقامن واحدا، یک بار دیگر ببینن من علی ایستادم در میان اونها و حاکمیتی دارم، به اختیاری دارم. یعنی اونجا متوجه میشن که بالاخره چی بود، علی چه کرد، با علی چه کردن. این نکته رو بارهای ما تو نهج البلاغه مطرح میکنه که من تا در میان شما هستم مشخص نمیشه، نمیفهمید، بعد که من رفتم خواهید فهمید. و قدن ترون مقامی، فردا میبینید وقتی جای من رو خالی میبینید، دیگران رو میبینید، بعد متوجه میشید کی چه کار است. همین ها و بدخواهان من حتی تبد دغرهشون به دنیا و مافی ها، به قیمت دنیا و آنچه در دنیا هست، آرزو میکنن لو یروننی مقامن واحدا، هم یک مرتبه گاه من را، یعنی مرتن واحد، یه مرتبه ببینن که من دوباره. و اینا نوشتن، باز همه اشعاران نهج البلاغه می نویسن که آخرین محمد ابن مروان، آخرین خلیفه اموی، وقتی که دید بیرق‌های سیاه را، وقتی مواجه شد با نواده ابن عباس، عرض به خدمتون عبدالله نامی بود، عبدالله ابن علی ابن چیه چی، وقتی مواجه شد با او و دید اینها را تو این کارزار آخری که دیگه تموم شد کارش، گفت یا لیت، ای کاش زیر این بیرق، به این بیرق مقابل من علی ابن ابی طالب بود، من با علی میتونستم جور دیگری برخورد کنم، از علی چیز دیگری میدیدم نه اینها رو. لو یروننی مقامن واحدا، بعد میگید ای کاش علی میبود، دقت کنید، ولو قدر جزر جزورن، شتر رو نهر میکنن دیگه، جزر میکنن یعنی میزنن تا خون بره و بعد بتونن گردن رو جدا کنن، این میشه جزر. به همین خاطر به شتر میگن جزور، چون از اول گردنشو نمیتونن ببرن. آرزو میکنید ای کاش به مقدار یک شتر چقدر زمان میبرد از اول تا آخر، من کاش علی همین مقدار میبود باز دوباره، کاش علی یه ساعت حاکمیت رو به دست میگرفت دوباره، یه روز حاکمیت رو به دست میگرفت، نیم روز به دست میگرفت. ولو قدر جزر جزورن لأقبل منهم ما اطلب اليوم بعضه فلا یعطوننی. میگن ای کاش اینطور میبود، حضرت میگن، میگن که بعد در اون صورت اگه میبودم من اون چیزایی که امروز ازشون خواستم، من علی دارم الان ازتون میگم، اما نمیکنید، نمیپذیرید، پذیرای سخن من نیستید، خواسته من رو جواب نمیدید. اون روز میگن ای کاش علی باشه و از ما بخواد و ما عمل کنیم و توجه کند به ما، بپذیرد از ما به هر دو معنا، اما دریغا که گذشته است زمان و کار رو امروز با آنچه باید برسانید نمیرسانید، ولو اون که در آینده زمان چنین خواهد شد. خب این پایان خطبه نهج البلاغه بود که توفیق بسیار بزرگی بود من در این سه نوبت خدمت دوستان عرض کردم. یه جای دیگه هم مشابه این تعبیر رو حضرت در نهج البلاغه به کار میبرن، سلونی قبل ان تفقدونی رو، مایلم که انشاءالله اون رو هم، چون یه خطبه ایست که یک جلسه خواهد بود، اون خطبه رو هم فردا شب خدمت دوستان میگم که در این چند شبی که توفیق نهج البلاغه بود این مقوله رو در نهج البلاغه با هم بررسی کرده باشیم. اگر اشتباه نکنم شماره خطبه 189 که انشاءالله فردا شب خدمت دوستان در یه نوبت اون خطبه رو هم بازگو خواهم کرد و خدمت دوستان عزیز تقدیم خواهم کرد. پروردگار عظمت امیر المؤمنین توفیق درک شخصیت اون رو به ما عنایت بفرما. پروردگار ما رو علی شناس قرار بده. علی شناس زنده بدار. علی شناس بمیران. ما را با حیات علوی قرین بگردان. خب امشب هم که میدانید شب نیمه ماه و از این طرف هم عرض به خدمتون شاید نقل موثقی که در این جهت وجود داشته باشه، نسابه معروف عرب عبیدلی اینو می نویسد، نقل رحلت بانوی بزرگوار اسلام زینب کبرا سلام الله علیها رو در نیمه ماه رجب ایشان می نویسه، یعنی سند داره این مطلب. از بعضی از این ولادت ها و تولد هایی نیست که اخیراً می شنویم، بلکه سند داره و این احتمالاً صحیح است و ثواب است. به هر حال دیگه یکی از کسانی که شاهد فرمایشات پدر بود اون روز شنید و بعد دید، هر آنچه را که اشاره کردیم همین بانوی بزرگوار بود که دید آنچه دید در آن روز داغ تابستانی و مشاهده کرد که پدر چه می گفت. اون فتنه ها رو دید، اون سرهای بریده رو دید دختر کبرای علی. ما توهمت یا شقیق فعادی رو گفت، فکر نمی کردم که چنین چیزی پیش بیاد حسین من و ببینم یه روزی سر تو رو بر فراز نیزه. اینها رو دید، بقیه وادی رو هم دید، تا شام زنجیر به گردن هم دید، بر فراز محمل هم رفت، به غیر وطه اوریان هم سوار کردن، بر رشتر اوریان رفت تا شام، اما رفت تا که لب باز کند بگوید یا یزید از انند، آیا گمان میکنی اگر بر ما چون این سخت گرفتی از منزلت و جایگاه ما در نزد خدا و خلق کاستی؟ کت کیدک بس اسعیک ناسب جهدک فران ناه لا تمهو ذکرنا و لا تمیت و وحینا و هل رعیو که الا فند و هیامو که الا عدد. هر چه در چنده داری باز هم رو کنی یزید، اما به خدا قسم تو کوچکتر از آنی که نام ما خاندان را از تاریخ و صفحه دلها محو کنی و نام حسین فاطمه را از میان ببری. چراغی را که خداوند افروخته است کار تو نیست که این زبون خورد، این چراغ هدایت الهی را که والله مطمئن منوره رو تو خاموش کن. پروردگار ما را قدردان زحمات این اولیاء منقرار بده، توفیق شناخت و تحصیل و حرکت در خط این بانوی بزرگوار وجود رو به همه ما عنایت بفرما. توفیقشون پروردگار زنان ما را زینبی قرار بده، توفیق انجام وظیفه رو در پیشگاه امیر المؤمنین و دختر کبرای او بر همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.